بسم الله الرحمن الرحیم. کاتاچو، بازی کودکانه. پدیده شناسی بازی های روانی بشر. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. بسم الله الرحمن الرحیم. بدانید که زندگانی دنیا بازی و بازیچه‌ای بیش نیست. قرآن. هر جنگی از یک بازی شروع شده است. علی علیه السلام. مقدمه. میخواهم حسابم را با همه منهای خودم تسویه کنم. با بودا، تائو، سقراط، پلوتین، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد، علی، مولانا، اینشتین، عین‌القضات، حلاج، مزدک، مارکس، نیچه، یونگ، هایدگر، بوبر و صادق هدایت و آل احمد و شریعتی و نیز با رمبو و پو و چخوف و کافکا و سارتر و داستایوفسکی و گوگول و سپس نوبت خود خداست و دست آخر نوبت خود خودم. آنچه که انسان را معتاد می کند و به خودش می بندد و تسخیر می نماید، قضا، دوا، بازی، سکس، تفریح، اندیشه، هنر، کار، حرف، خوابیدن، راه رفتن، نفس کشیدن و بودن، چیزهایی که به انسان تسکین و آرامش و لذت و رضایت می بخشد. هرچند که اندکی پس از آن بیقراری و شکوه و رنجی شدید تر آرز می شود، پس سمت اعتیاد، سمت به قرار و آرامش و لذت و رضایت مطلق است و گویی آدمی در ذاتش حق رسیدن به چنین وضعی را ندارد، البته به واسطه غیر خودش. و اعتیاد جزای این ناحقی است، جزای غیر پرستی، جزای گدایی. ذات آدمی مطلقاً بی نیاز است و این بی نیازی از نیاز انتقام می گیرد و آنکه او را به گدایی می برد به عذاب می رساند. آدمی برای این هست که نباشد، ولی خود انسان نیز از این نیازش شاکی و بیزار است و می خواهد بی نیاز باشد. ذاتش هم که چنین است، پس در این وسط تقصیر کیست؟ آیا جز ظاهر جسمانی انسان و ذات او موجود دیگری در عرصه وجودش موجود است؟ بین ظاهر و باطنش؟ بین صورت و ذاتش؟ آری، بدون تردید موجود سومی حائل است بین انسان و ذاتش. این موجود سوم در تنها جایی که خودش را بی پرده معرفی کرده است، قرآن است که او نام خود را الله نامیده است. آیا شما کسی به نام الله را می شناسید؟ بجز در قرآن، بجز در کلام، بجز در لفظ عربی. ممکن است بگویید که الله همان خداست که در هر زبانی به لفظی نامیده می شود، ولی این تعبیری روشن فکرانه و جعلی و خود خرکن است. الله، الله است. اهورمزدا، اهورمزداست. خدا، خداست. و یهو هم یهو هست و غیره. تنها بچه اشتراک این نام ها آن است که کسی صاحب این نام ها را ندیده و نمی شناسد الا در ناتوانی خودش در فعل و اندیشه. هرچی که محال و نامفهوم است یکی از این نام ها را بر خود می نهد. روح، جادو، متافیزیک، ضمیر ناخودآگاه، خدا، شیطان، فرشته، جن، اینها همه برای مصرف کنندگانش یک معنا را دارد در شرایط مکانی و زمانی و روانی متفاوت. آدمی بایستی نام خدا را و نیز هر یک از نام‌های مترادف و حول و حوش خدا را مثل جن و جادو و شیطان از حتی عالی‌ترین تصورات و ادراک خود بردارد. اگر این چیزهای غیبی واقعاً وجود دارد، وجودش با عدم مترادف است، لذا چرا بایستی نامی داشته باشد وقتی که معنای محسوس و معینی ندارد و فقط در بی‌معنایی مطلق است که این نام‌ها پیدا می‌شود. زیرا این نامگذاری پرستش پدید می‌آورد. جذبه، وحشت و قدرت. قدرتی که بر عبس استوار است. پرستشی که همان پرستش بی‌معنایی و عبس است. پرستش نفهمی خیشتن. و قدرتی که جز فلاکت و هلاکت به بار نمی‌آورد. فلاکتی عبس و فلاکتی پوچ. خداپرستی در میان بشری که شاهدش هستیم اگر به جنون و بدبختی و جنایت می انجامد باید همچنین شود. به جای بر زبان آوردن نام خدا و هر نام غیبی دیگر بهتر است سکوت کنیم تا طاق آن بی معنایی بشکافد و معنایی برتر پدید آید. در بکار بردن این نام ها چیزی جز بنبست فهم خود را نام نمی نهیم و قصدی جز پرستش این بنبست نداریم. پرستش جهل و این پرستش بدان معناست که نه تنها من نمی فهمم و میلی به فهم بیشتر هم ندارم بلکه هیچ کس هم حق فهم برتری را ندارد وگرنه پدرش را در می آورم. اگر خدا چیزی است که در غایت بی انتهای همه معانی حضور دارد، پس این نوع خدا پرستی کمالی در واقع پرستش ضد پرستش است. پرستش بی خدایی، پرستش عدم خدا، پس بایستی هم با معرفت و خداشناسی واقعی در تضاد و عداوت باشد. آنچه که بین من و خودم حائل است، تنبلی من در پیمودن راهی است که به خودم می رسد. راه معرفت که صراط مستقیم است و خدا هم بر این راه قرار دارد و طی طریق کردن این راه همراهی با خداست برای رسیدن به خود. خودی که هم من است و هم خدا. خدای من. من خدا. خود خدا. خدایی که خودش است نه یادش. یاد نبودنش، نبود یادش. وقتی که کل سرنوشت آدمی به بهانه‌ای در ورای معنا و ارزش و اراده و معرفت بند است، بهانه یعنی بی‌بها، یعنی هیچ. پس هستی انسان و اراده و تلاش و معرفت او را هیچ بهایی نیست. همانطور که کل عالم هستی نیز چنین است، با این تفاوت که فقط انسان در جستجوی بهاست و چون بهایی نمی‌یابد احساس پوچی می‌کند. مگر اینکه بگوییم که این بی‌بهایی و هیچی و پوچی همان خداست که مفت مفت است و هیچ بهایی ندارد. در این صورت خدافهمی و خداشناسی و خداپرستی و خداخواهی بسته به درجه ای از پوچی دارد که انسان در تمامیت هستیش رسیده باشد. و آنکه کاملاً پوچ شد، اصلاً خدا هموست. این وضعیت را اگر بخواهیم میتوانیم داله بر مقام رحمت مطلقه خدا هم بدانیم. پس در چنین وضعی، ایمان کامل و کفر کامل هر دو امر و مقامی واحد است. و فقط در مقام کمال است و در وضعیت کامل است که یگانگی کامل معانی و ارزش ها و صفات و اعمال پیدا می شود، و کمال در وادی پوچی قرار دارد. وادی بی‌بهایی. در اینجا نیهیلیسم محض و دین محض یکی است. آنچه که آدمی را در سرنوشت آدمی دیگر شریک و نهایتاً آنها را هم سرنوشت می کند، ایثار است. ایثار از سرنوشت خیش، هستی خیش، اراده خیش. آنکه از خود می گذرد با همه برابر است، و با همه سرنوشت واحد پیدا می کند. پس یک سرنوشت بیشتر برای انسانها مقدور نیست و آن بی سرنوشتی است و این بی سرنوشتی را کسی می یابد که سرنوشت خود را ننویسد. زیرا هر آنچه که می نویسد محکوم به پاک شدن است و لذا حاصل این پاک شدن اعتقاد به جبر سرنوشت است. حالان که کسی که نمی نویسد به آزادی سرنوشت می رسد و لوح سپید سرنوشت را خط خطی نمی کند و سفید باقی می گذارد. حد نهایی هر فهم و معرفتی بازی است. و کمال معرفت در هر مرحله و موضوعی نهایتاً بازیچه بودن صاحبش را به طرز دردناکی خاطر نشان می کند. انسان بازیچه معرفت خیش است. شعور، خیال، احساس، هنر، علم، حکمت، در حالی که می پندارد که دارد با معرفت خیش بازی می کند. و چون این واقعه از هر دو سو معلوم شد، بازی تمام می شود، یعنی سودای معرفت و شکست می گردد، خموشی و فراموشی. ولی خاطری بازی به این آسانی و زودی رها نمی کند تا آنجا که آدمی برای رسیدن به وادی خموشی و فراموشی تن به بازی می دهد. بازی کودکانه در دوران پیری. و اما در حین بازی دیگر خنده‌ای به لب نمی آید، بلکه گریه‌ای که بر پیشانی می نشیند. سر می گرید. معرفت می گرید. انسان بر بی‌بهایی خود می گرید. بی‌بهایی می گرید. بر کسی که برای خود بهایی قائل بود و بی‌بها شده است و بی‌بها بودنش را تجربه می کند تا کاملاً بی‌بها شود و یقین کند و دیگر بهایی برای خود نگزیند. و بدین گونه است که بازی هم تمام می شود و این بازی آخر است و سپس در آستانه فنا قرار دارد. در آنجاست که بهای بی بهایی معلوم و واقع می شود. سخن گفتن درباره چیزی، ارزشی و کسی که وجود ندارد خسته کننده است. خستگی انسان جز این اگر دلیل دیگری داشته باشد، همانا اندیشیدن درباره چنان مسئله است و اگر باز هم دلیل دیگری داشته باشد، کار کردن و زندگی کردن به خاطر چنان موجودی است. آیا جز این خستگی دیگری تجربه شده است؟ خسته شدن پیر شدن است و پیری مردن است و مردن رفتن است به سوی همان موجودی که وجود ندارد و چون او نیست شدن است. و آنک خستگی هم نابوده است. چون بر خود می نگرم که آیا به طور هولناک و نابود کنندهی خستم و یا این که مطلقاً جوان و بی‌وزن هستم. خستگی ثقل است. احساس وزن است. احساس بودن است. ولی نمی توانم حتی یک حس و نظری هرچند نامطمئن ابراز کنم. آیا من دیگر نیستم؟ زیرا احساس خسته بودن نیز درجه ای از خستگی کمتر است. کم و بیش بودن. آیا این عبارتی قابل فهم و قابل حس است؟ آیا می توان گفت که کم و بیش بودن مترادف است با بین بودن و نبودن؟ آیا بین بودن و نبودن قابل حس و فهم است؟ آیا اصلا ممکن است؟ پس آدمی با ناممکنات سر و کار دارد و برای همین است که همه اموراتش ناممکن است و همه معانی و ارزش‌ها و آمالش. و اصلاً ناممکن همان وادی معانی و ارزش و آرزوست. وادی کلمه، وادی معرفت، وادی احساس و عقل، وادی حیات و هستی خاص آدمی. انسان نه هست و نه نیست. انسان بودن محال است و کسی که بتواند انسان باشد دیگر انسان نیست. پس انسان در تضاد با خودش می باشد. انسان ضد انسان است. معانیش ضد خودش و حیات و هستیش. پس این انسان نیست آنگونه که تعریفش می کنند اهل تحریف. این خدا است که آشکار شده و انسان را دنبال نخود سیاه فرستاده تا مزاحمی نداشته باشد. نخود سیاهی که نام دیگرش خداست. پس خدا با خودش قهر است و انسان محصول این قهر است. انسان قهر است. نه از کسی یا چیزی و نه از خودش و یا خدا. انسان قهر است و می خواهد صلح کند. نه با کسی یا چیزی و نه با خدا و یا خودش. می خواهد صلح کند و چون کسی یا چیزی وجود ندارد لذا این صلح ناممکن است. مگر آنکه به ناگاه کسی یا چیزی پیدا شود. تا آنگاه که نه انسان وجود دارد و نه خدا، نه چیز دیگری، این قهر ادامه دارد تا چیزی پیدا شود و صلح آغاز گردد و قهر هم به آرامش ابدی رود. آدم حیوان بخیل است. این هم تعریفی دیگر از انسان در جهان. یا بهتر است بگوییم که آدم یک شیء بخیل است. در این صورت تعریف ما صورتی جهانی تر به خود می گیرد و از حصار زمین بیرون می آید. شما هم می توانید به واسطه اولین صفتی که بر ذهنتان آمد تعریفی کاملا جدید از انسان در جهان ارائه دهید. تعریف کلاسیک را رها کنید که جملگی بی معنا و گمراه کننده است و موجب تشخیص انسان در جهان نمی شوند و بلکه موجب تشریک منافقانه انسان با سایر موجودات می شوند. مثلا انسان حیوانی ناطق است و یا فکور است و غیره که جملگی تعاریفی بی ارزش و ضد انسانی هستند. نمونه ای از تعاریف مشخص کننده انسان در جهان می تواند اینها باشند: انسان به عنوان موجودی مشکوک، مریض، وسواسی، گمشده، ترسو، تنبل، تهمت زن، احمق و فضول. هرچند که این تعاریف موجب تحقیر انسان در جهان است، ولی موجب تمیز انسان در جهان نیز می باشد. و این تحقیر و تمیز موجب ساقط شدن قوه شرارت است و از آن مهمتر موجب آن است که آدم خودش را کنار بکشد و خاموش گردد و آبروی خود را در جهان هستی بیش از این نبرد. کدام احمقی جرأت می کند که بگوید انسان موجودی هوشمند در جهان است؟ این هوشمندی بر اساس چه محکی معلوم می شود؟ هر محکی که هوشمندی را معلوم کند محکوم به بیهوشی است. زیرا کسی که این محک را معلوم می کند بایستی ادعا کند که هوشمند ترین موجود کل کائنات است. پس او احمق است و این هم محک حماقت است نه هوشمندی. پس انسان شیعی بخیل است درباره هوشمندی کل عالم هستی و همه بدبختی های او از این بخل است. زیرا جهان هوشمند از این بخل و افترای او بالاخره به تنگ می آید و به واسطه بلاها او را متوجه حماقتش می کند و این همان چیزی است که بشر احمق بدشانسیش می نامد و همین نامی که بر این واقعه می نهد کامل ترین سند حماقت اوست، زیرا اعتراف به حماقت است. پس حماقت بخل می آورد و بخل هم بدبختی می آورد و بدبختی هم منجر می شود به اعتراف به حماقت خیش و این آغاز و انجام کار بشر است و این کل تاریخ و تاریخ فردی و اجتماعی کفر است، زیرا آنجا هم که حماقت خود را در می یابد به آن مستقیماً و علناً اعتراف نمی کند بلکه تحت عنوان صفت بدبختی خود را همچنان هوشمند و عادل می خواند و جهان را احمق و ظالم. و به راستی که ان الانسان ظلوماً جهولا. و اما کسی که واقعاً به حماقت خود اعتراف می کند و به ظلم خود، چاره ای ندارد جز این که از خجالت جهان هستی بمیرد و از اینجا هوشمندی انسان می تواند آغاز گردد. پس انسان موجودی است که خلق شده تا از خجالت بمیرد و آرزوی نابودی کند و این همان لحظه است که میگویند ای کاش خاک می بودیم و اصلا آدم نشده بودیم. و فقط در این لحظه است که انسان در حضور خدا شاهد و ناظر است، یعنی درست آنگاه که آدمی به واسطه معرفت با تمام وجودش میخواهد که نباشد، خدا هست و هستیش از پرده غیب عیان گردیده و انسان را به بودن امیدوار می سازد. و چون این شد، به ناگاه در همان لحظه ای که آرزوی نیستی می کند، آرزوی هستی جاوید می نماید تا بتواند در حضور خدا حاضر باشد و رویش را ببیند. آدمی چگونه میتواند در رابطه با کسی صادق باشد و انتظار باور هم از او داشته باشد؟ در حالی که هنوز دروغهایی را که در گذشته گفته به او اعتراف نکرده و طلب بخشش ننموده است. چون این کسی هرگز نمیتواند با او صادق باشد و بلکه با هیچ کس دیگری. حتی اگر به دیگران هرگز دروغی نگفته باشد به فرض. و چگونه میتوانی حرف و اندیشه و احساس و اعتقاد و تصمیم و دانش خود را باور کنی در حالی که به دیگران به هر دلیلی دروغ میگویی؟ زیرا هیچ معنایی از تو تراوش نمی کند که در رابطه با دیگری نباشد. پس تا زمانی که دروغ میگویی هیچ به کار خودت نمی آیی تا چه رسد به کار دیگران؟ خلاف هر چیزی نیز نهایتاً به همان چیز می رسد، منتها از راهی طبیعی تر و پرمخاطره تر و مستهلک کننده تر. همانطور که نیستی به هستی، زندگی به مرگ و مرگ به زندگی. اگر بخواهیم هستی را در بستر زمان فهم کنیم و برایش عمری در نظر بگیریم، حتی 1000 سال نوری باز هم کمترین حس و فهمی از هستن نداریم. یعنی جاودانگی را حس و فهم نکرده ایم، یعنی در خلاف هستی قرار داریم و لذا رنجوریم و بیزار از هستی و این اسارت در چنبر نیستی است. آدمی بایستی هستی را در خودش هست کند. چگونه؟ از طریق منهدم کردن تجربیات و امیال و اندیشه ها و اعمال عددی خود. 1. جلویش بی نهایت 0 سال نوری ابدیت نیست. حماقت است. و اسارت در نیستی در تقابل هستی. انسان بایستی برخلاف خود باشد تا خود باشد. برخلاف زندگی باشد تا زنده شود و برخلاف آنچه که هستیش می نامد باشد تا هستی یابد. وقتی که بیماری درد می کشد، در حال درد کشیدن یا به زندگی و مسائل جاریش می اندیشد و یا به مرگ و عواقب احتمالیش و یا به هیچ چیزی جز درد نمی اندیشد و به تسکین آن. این 3 نوع بیماری است و فرق نمی کند که دل درد باشد یا سردرد یا سرماخوردگی و یا سرطان و طاعون و یا هر چیز دیگر. 3 نوع بیماری است که از 3 علت متفاوت و 3 نوع متفاوت علاج دارد. علاج اولی در مردن است و علاج دومی در توبه ای کامل و اما علاج سومی فقط در ادامه و افزایش درد و بیماری است. بیماری اول حاصل باور نکردن مرگ است و بیماری دوم حاصل باور نکردن زندگی و بیماری سوم حاصل خیانت به عقل و معرفت خیش است. به ندرت اتفاق می افتد کسی که اصلاً شنا بلد نیست غرق شود و بمیرد. کسی که سواد ندارد فریب با سوادان را بخورد و کسی که علم نیاموخته قربانی هوسبازی دانشمندان شود و کسی که فقیر است به زیر سلطه ثروتمندان رود. وای بر متوسط ها که بازیچه خبرگانند و خوشا به حال کسی که هیچ چیزی ندارد و هیچ چیزی نیست. متوسط ها ناقص و ناکسند. قربانی اهداف نخبگان. تا یکی دوتا نشود، نه خستگی، نه دردی و نه مرگی پدید نمی آید. و چون 3 تا شد، دیگر چیزی وجود ندارد. انسانیت از دست رفته است و تاریکی همه جا را فرا گرفته و نابودی فائق آمده است و دیگر کسی چیزی نمی فهمد و حس نمی کند. مالی خوریا واقع شده است. تبلیغ. ای آدم ها، تشریف بیاورید و لطف کنید و به زیر سلطه من آیید. این است ماهیت و انگیزه مقصود هر تبلیغی، اعم از دینی، هنری، سیاسی، اقتصادی، علمی و غیره. دعوت به خدا و دین و علم و معرفت و اخلاق و فرهنگ، یعنی دعوت به پذیرش و فرمانبرداری از خدای من و دین من و فرهنگ من. چقدر زیبا می بود اگر هر کسی بی واسطه این معانی کذایی و بی ریا بالای منبر می رفت و می گفت ای آدم ها تشریف بیاورید و لطف کنید و به زیر سلطه من آیید. آیت تفسیر تبدیل و تناسخ است و این است تفسیر کامل و ناب و بنیادی و جامع و انقلابی. تبدیل من به تو، آب به آتش، بهشت به جهنم، خوب به بد، سنگ به باد، زمین به آسمان، خدا به شیطان و هست به نیست. پس عالم هستی سلسله مراتب بی انتهایی از تفسیری مطلق است درباره نیستی، زیرا جوهره تفسیر همانا نیست کردن چیزی است و از نیستیش یک هست دیگر پدید آوردن. تفسیر کردن نابود کردن است و هستی بخشیدن. این است که به واسطه هر تفسیری، خاصه تفسیر کامل، گروهی به ادابت برمیخیزند و گروهی دیگر به وجد می آیند. گروهی که در این تفسیر مبتلا به نابودی می شوند و گروهی که در حال به وجود آمدن می باشند. من به موسیقی گوش نمی دهم، بلکه اصوات و امواج در من نفوذ می کنند از دریچه گوش. من گلی را بو نمی کنم، بلکه رایحه ها در من نفوذ می کنند از دریچه بینی و همینطور است سایر حواس و اعمال. من نفس نمی کشم، بلکه هوا در من نفوذ می کند و هرگاه که نخواهد نفوذ نمی کند وگرنه هیچ کس نمی مرد. من نیستم، بلکه هستی در من نفوذ می کند و مرا به هست می آورد. منی را که وجود ندارد. من نیستم، بلکه من در منی که من نیست نفوذ می کند و نامی را من می کند. من همواره در حال شده شدن هستم. من دروغی کامل است. من می توانم یک دیکتاتور، فاشیست و آدم خواه شوم. آنگاه که در عشق به آزادی به غایت می رسم. همانطور که نیچه توانست هیتلر باشد و ارسطو توانست اسکندر باشد و خدا هم توانست در ماهیت ابلیس بر کل تاریخ بشری حکومت کند. من می توانم دقیقاً آن چیزی باشم که با تمام وجودم از آن نفرت دارم و جز این هیچ نتوانم بود الا چیزی متوسط که کالای تسلیم شده ای برای مصرف است. یکی شدن، یکی کردن، یکی گفتن، یکی خواستن و یک بودن. این است محور همه اشتغال درونی و برونی بشر. اشتغالی که به خاطرش صد هزار تکه می شود. مگر هر کسی بیشتر از یک نفر است؟ پس این جنون چیست؟ آیا آدم می خواهد همه چیزها و آدمها را با هم مخلوط کند، در هم بکوبد و یکی نماید و قورتش دهد؟ یا این است و یا آن؟ یا هر دو جنون است و شاید هم می خواهد اصلا هیچ نباشد و اصلا نباشد؟ این عاقلانه است. آخوند چیست؟ رهبر چیست؟ معلم چیست؟ ناجی چیست؟ مرشد چیست؟ رئیس چیست؟ ارباب چیست؟ قاضی چیست؟ شهردار چیست؟ شاه چیست؟ رئیس جمهور چیست؟ پدر چیست؟ مادر چیست؟ بزرگتر چیست؟ و اما از همه بزرگتر و بزرگترین بزرگترها، یعنی خدا چیست؟ اینها سلسله مراتب غیبت است و متافیزیک که از پدر و مادر شروع می شود و تا خدا بالا می رود. نیاز فیزیک به ماوراء فیزیک، نیاز آنچه که هست به آنچه که نیست در سلسله مراتب و گام به گام تا خود نیستی که نامش خداست. نیاز بنیادین و تمام و کمال هستی به نیستی پنددار است. شاید هم نیاز نیستی به هستی. اندکی صبر کنید و از این نکته دور نشوید. بمانید و حالا حالاها بمانید که در هیچ جای دیگری هیچ خبری نیست. اینها منبع همه اخبار است. در رقص از اسپانیولی تا چینیش، یعنی از غربی ترین تا شرقی ترینش، آیا غروب و طلوع آفتاب به چشم نمی خورد؟ هرچند که غرب شرقی ها همان شرق غربی هاست و معنا و ماهیت رقص در همین هرچند نهفته است. همه ی هرچند ها حرف آخر و ماهیت ازلی را در بر دارد که منتها در آخر به یاد می آید. شبها که آفتاب غروب کرده تند می رخصیم و روزها با حوصله و آرامش می رخصیم در اشکال کارهایی که انجام می دهیم. به همین دلیل شرقی یعنی چینی و ژاپنی همواره در شب و روز آرام و با تأمل می رخصد و غربی هم شب و روز تند و شدید می رخصد. و اما هرچند. گزیده‌گویی و قصارگویی و یا آفوریسم که کامل ترین و قدیمی ترین و اصیل ترین شکلش همان است که در تورات و انجیل و خاص قرآن یافت می شود، یعنی کتب آسمانی، یعنی شر را کم کردن و نه ختم کردن. هرچند که پیامبر اسلام با ختم نبوت خود عملا آن را ختم کرد، ولی آخوندها از این بابت شاکیند و لذا شر خود را از سر مردم بر نمی دارند و یک جمله چند کلمه قرآن را هر کدام در یک کتاب تفسیر می کنند و شر کم شده را توسعه می دهند. و آفوریسم کامل همان آیاتی در برخی از آغاز سوره های قرآن است که حروف مقطعه نامیده می شود. الف لام میم، عین سین قاف، یا سین و غیره. و این مرحله ای از شر است که دیگر به مویی بند است تا پاره شود. و جالب این که برخی هم می آیند و هر یک از این حروف را در مثنوی هفت منی تفسیر می کنند. و عجب شر بقیهی است دیگرین. و کم شرترین آفوریسم جهان که کوتاه‌ترین سخن در عالم کتاب است، همان آیه اول سوره قلم است و آن آیه از یک حرف تشکیل شده است، نون، که راز قلم است. و راز قلم همان خاموشی است، زیرا انسان به هنگام نوشتن حرف نمی زند، نه با خودش و نه با کس دیگری، نه در درون و نه در برون. حتی در عالم خواب هم با خودش و با دیگران حرف می زند. در حال کار و اشتغال فیزیکی هم با خود یا دیگران در درون یا برون حرف می زند. پیامبران آمدند تا خاموشی بیاموزند و این غایت رسالت آنهاست. سخن خاص را به عام می گوییم و سخن عامیانه را به خواص. یعنی چه؟ این قاعده دلنخواهی همه جایی است. این است که همیشه گندش در می آید. خب چه عیبی دارد؟ عیبی هم اگر دارد از سخن گفتن است به طور کلی، زیرا سخن گفتن یعنی گند را درآوردن. اگر سخن عام به عوام و سخن خاص هم به خواص خطاب شود، هرگز گندی در نمی آید، زیرا اصلا گوشی برای شنیدن وجود نخواهد داشت. خدا هم چنین می کند. خدا که اخص خاصان است، حرفش را با عام عامان یعنی پیامبران می زند و رضا به شدت تمام شنونده می شود و بلوا برپا می گردد و گند همه در می آید تا صدها و هزاران سال بعد. یعنی همباره فقط نقطه مقابل تو و ضد توست که می تواند حرفت را تماما فهم کند. فقط با شدیدترین دشمنان میتوان به تفاهم رسید و تا خدا خداست با دوستان صمیمی هرگز نمیشود به 1% از تفاهم هم دست یافت. دوستان مخلص مریدند، یعنی همدلند و نه همکله. دشمنان تو همکله تو اند، پس وقت خود را با دوستانت به همدلی و با دشمنانت به همفکری گذران. زن اگر خودش را رنگ نکند به لباس الوان و سرخاب و آرایش چون یخ است. یخی بدبو و چون تبدیل به آتشی خوشبو شد، شهامت در آغوش کشیدنش را میابی و تعفن یخبندانش را جبران تحمل میکنی، زیرا چاره ای نداری جز وارد شدن به ره چاه. به انتهای چاه که رسیدی به امید قطره آب جز آتش نمیابی، ولذا قطره آب هم نثار میکنی و بیرون میایی و از تشنگی بیهوش میافتی و او از سیرابی مدهوش میگردد. او آتشی بود که آب میخواست، آب حیات، آتشی منجمد که میخواست جاریش کنی، و تو احساس فریب خوردگی پایان این ماجرا را خوب احساس می کنی. فریبی لذت بخش و آرام کننده. او تو را نمی خواست، آب می خواست. تو هم او را نمی خواستی، خواب می خواستی. معامله ای بود غرق در سوء تفاهمی بی انتها. و اما سود. سود آن کرد که به وقت تشنگی آب خورد و به گاه خستگی به خواب مرد. راز، سر، فن، جادو، حکمت، علم، معنا، تفسیر، علت، فلسفه. بدبخت است کسی که به دام این واژه ها افتاد و چه کسی نیفتاد. و اما چرا یک چاه واحد این همه نام و آدرس گوناگون و رنگارنگ دارد؟ برای اینکه اگر فقط یک نام و آدرس واحد می داشت، فقط و فقط در کل تاریخ یک نفر در این چاه می افتاد و نه بیشتر. پس این چاه به تعداد آدم ها نام و آدرس و توصیف و رنگ دارد. که گویی این دیگر مثل آن یکی چاه نیست بلکه راه است. راه بهشت. این همه نام و آدرس همه ی نام و آدرس جهنم است و این همه درب های گوناگون آن هستند. و نخستین درب آن نبوت بود، یعنی همان دربی که بابا آدم از طریقش از بهشت بیرون انداخته شد. شاید آخرین درهایش فلسفه و تکنولوژی و هنر و عرفان و روانشناسی و تئوسوفی باشند که آخرین شعبات نبوت محسوب می شوند و زیر مجموعه های آن. ولی واژه و معنا و تجربه ای خطرناکتر و وسوسه انگیزتر و افسون کننده تر و فریبنده تر از عرفان نشنیده و نفهمیده و نتجربیده ام. وسعتش چون آسمان است، ولی بایستی چون موی گردن تا در آن وارد شوی. ولی چون وارد شدی آسمان می شوی. آسمانی موی گونه و موی پرست و موی خوی. تبدیل به توده ای عظیم از پشم زده شده می گردی، توده ای عظیم به عمق و وسعت آسمان. اگر تن آدمی را بدهند به پن بزنی تا تبدیل به تارهای مویی کند که هر تارش اگر میلیاردها برابر بزرگ شود مثل تار موی سر باشد. این است عارف شدن. تارهای نوری. بدبخت ترین آدم خوشبخت و خوشبخت ترین آدم بدبخت. این است عارف. نگاه کنید به تسبیحی که در دستان می چرخانید، به سیگاری که لای انگشتان شماست و یا هر چیز دیگری که با آن در اوقات فراغت ور می روید و یا لااقل با دستان خود لاس می زنید. به هر حال دست شما هرگز خالی و بیکار نیست، حتی به هنگام خواب یا زیر سرتان است، یا زیر صورت و یا لای پایتان و یا در یک دیگر. همیشه دست مشغول و پر است و در وضع همخوابگی پرترین دورانش را می گذراند و فعالترین و خلاقترین و تمام عیارترین کاربردش را بروز می دهد. ولی هرچه که پرتر می شود بیشتر احساس خالی بودن می کند، حتی در مورد پول هم این وضع محسوس است. و برای برخی محسوس تر. مغزتان و دلتان و شکمتان و همه جاهای دیگر بدنتان همینطور است. پس تن انسان خلأ مطلقی است که دو عالم هم اگر در آن قرار گیرد نابود می شود و انسان خالی تر از قبل بر جای می ماند. انسان خالی کامل است و جز خلأ فزاینده را تجربه نمی کند. نابودی را و نبودی را. این گونه است که به طور فزاینده‌ای بر آتش بودن افزوده می شود. هرگاه این آتش کامل شد، یعنی این خلاء و نابودی کامل شد، آنگاه به بود می آید و پر می شود. آن وقت چه وقت است؟ در قبر شاید. یادش در می رود و از خلاء می رهد و پر می گردد. به خدایی که جز نامش هیچ نمی دانم، نشئگی لامتناهی قبر را با تمام وجودم حس می کنم. یادش چنین خلص آور است تا چه رسد خودش. هر آنچه که در دست من و در هر خالی از بدن قرار می گیرد و لمس می شود، حس مرگ و نیستی دارد. خلص آور است و هستی بخش. و اما بوی خاک، آنگاه که آبی بر آن پاشیده شود، پس حتما بر خاک من آب بپاشید تا با شما حرف بزنم. قبر مرا سنگ فرش و سیمانی و مرمرین و آهنین نکنید و بر سرش تاق مگذارید. بگذارید آب و آفتاب را لمس کند. بگذارید قبر من در خاک شنا کند و حمام آفتاب بگیرد. اینها همه صبری از یک بازی است. بازی خنده‌آور و شرمناک، یک بازی تراژیک، و من می‌خواهم این بازی را یک بار دیگر مروری کامل کنم و سپس ختمش نمایم و جدی شوم. هیچ انسانی چون مرده جدی نیست. یک جمجمه را نگاه کنید، چون خالیش آشکار است می‌ترسید. او از همان اولش خالی بود و هرچه می‌گفت کسی باور نمی‌کرد. آیا هرگز به قبری گوش فراداده اید تا ناله اش را بشنوید؟ ناله ای که از اعماق سینه شما بیرون می آید و گاه صورتش را هم می توان شنید از حلقوم دیگرانی که بر سر قبرها حاضرند. مرده ها بر سر خاک خود می آیند و ناله می کنند. لحظه ای هوشیار باشید ای دوستان، فقط یک لحظه و نه بیشتر. چون مردید به دیدار خود می روید و به صدای خود گوش می دهید. این است دیدار و این است درد دل گفتن با خود. این است آن رهایی از خالیگری. حالا قبر خود را در آغوش بگیرید که نام دیگری بر سنگش حک شده است. دیگر احساس خلع نمی کنید، ولی کار سختی است مردن قبل از مردن. و زنده شدن قبل از زندگی و بودن قبل از نبودن. آنقدر سخت است که آدمی حاضر است که بمیرد ولی زنده نشود. این حرف ها کمی جور خوشی به نظر نمی آید. زیرا همه ما بیماریم. بی مار، بی مادر، بی خاک، خالی، مردن به وجود آمدن است. دیگر هیچ چیزی جادویی نیست و نه هیچ کس مرموز. با مادر از دور عشق بازی می کنیم و با پدر تنگاتنگ در نبردیم. با عاشق هر کس که می شویم دیوانه و رنجور می شویم و چون کسی عاشق ما شود او را نابود می کنیم و هرچه می خواهیم باشیم عکس آن عذاب در می آید. به زندگی لبخند میزنیم در حالی که میگریم و شرمساریم از این که هرگز نکردیم آن کاری را که میخواستیم بکنیم و از حماقت خود تعجب هم نمی کنیم، زیرا اصلاً چیز فهمیدنی در کار نبود و آنچه را که فهمیدن نام نهادیم یک بیاری و بیکاری مطلق بود و لذا به هیچی رسید. و حالا با هیچی در جنگیم، زیرا می‌بینیم که هیچی همه چیز است و همه چیز در مجموع هیچ است. نه من و نه تو، فقط او. این است آخرین حرف. جهان هر انسانی در آن واحد یکی از این وضعیت است. من تویی، من اویی و من خودی. دو وضع اول را بوبر به خوبی نشان داده است، و وضع سوم یعنی من خودی را سعی کرده که در انسان بدوی بیابد ولی چندان موفق نیست، زیرا بر اساس احتمال کار کرده است. چون من خودی دعا دوران کودکی را متوجه نشده است که همان حالت بدوی انسان است. منتها یک وضع من خودی دیگری هم وجود دارد و آن با واقعی مرگ آغاز می شود و فرقش با من خودی کودکی در آن است که مشمول عنصر خود آگاهی است. یعنی کودک بر من خودیش آگاه نیست، زیرا در آن غرق است و کودکی به همین معناست. با مرگ من خودی بیدار می شود و هر کسی خودش را می یابد و می بیند که واقعا خودش است و دیگر خواب نمی بیند. من تویی و من اویی حتی در عالی ترین حدش هم یک وضعیت خواب آلودگی است و هرگز به یقین کامل نمی رسد، زیرا در هر یک از این دو وضع من به طور کامل در او بودن او و در تو بودن تو یقین ندارد و همواره بین تو و او در تردد است، زیرا من در هر یک از این دو وضع در مقام منی خودش استقرار و اطمینان کامل ندارد و کاملا خودش نیست. اگر کاملا خودش می بود، اصلا این وضعیت دوگانه من تویی یا من اویی رخ نمی داد. بنابراین کمال وضع من تویی و نیز من اویی به از میان رفتن این وضع می انجامد و بوبر این نکته را یا در نیافته و یا موفق به اثباتش نشده است. خلاصه این سه وضع کلی بدین معناست که آدمی در دوران کودکی جهان را من می‌یابد تا دوران بلوغ و مرحله‌ای از جوانی به تدریج من تبدیل به تو می‌شود و در دوران کهولت هم تو تبدیل به او می‌شود و این مراحل از خود بیگانگی انسان است تا اینکه با مرگ رفع می‌شود و دوباره جهان منی پیدایش می‌شود و هر کسی خودش می‌شود. یعنی جهان تبدیل به انسان می شود و انسانیتش عیان می گردد، همانطور که جهانیت انسان عیان می شود و یگانگی رخ می دهد. من خودی دوران بیگناهی و عصمت است. من تویی دوران عشق است و من اویی دوران کفر و غفلت و کوری که با خداگرایی و مذاهب جعلی و ریایی و بی‌محتوا توأم است. دینگرایی دوران پیری از همین امر می باشد. من خودی بهشت است. من تویی برزخ است و من اویی هم دوزخ است. آدمی اگر بتواند در همین حیات خاکی در دوران پس از کودکی و نوجوانی به وضعیت من خودی برسد، این است کار بزرگ انسان.